دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما جناب آقای اسدی، سلام عرض میکنم. دلمون تنگ شده بود براتون، دوال لنگ سن، خیلی خوش آمدی.
منم به شما سلام عرض میکنم همه جان. این روزو میدونم روز خوبی داشته باشی.
و همچنین شما.
منم همچنین. یه هفته نبودم من.
بله. سرتون شلوغه دیگه، به رادیو پیام نمیرسین.
نه واقعا من اون ساعت درست اون ساعتی که باید میومدم اینجا از قبل وقت دکتر داشتم، خیلی مهم بود باید میرفتم.
این روزا با کرونا چه کار میکنین؟
من کرونا نمیدونم، شاید گرفته باشم، شاید 20 بارم گرفته باشم، ولی نمیدونم. بعضی وقتا دردایی داشتم، احساس کردم این کرونا است، ولی خب تستم دادم منفی بوده.
آره، ترس از کرونا خودش خیلی عجیب غریب تر از خود کرونا در بعضی موارد.
آره واقعا الان بتوجه به شرایطی که میبینیم خیلی اوضاع پیچ، به ویژه در کشور ما در ایران الان اوضاع خیلی خیلی، مثلا دیروز تو 24 ساعت گذشته فکر کنم 337 مورد آمار دولتی الان رسمی هست که میگن، مثلا آمار مثلا غیر رسمی 3-4 برابر بیشتر هست.
بله، خودشون گفتن که آقا بسته به اون مناطق این آماریه که ثبت شده، خیلی وقتا ثبت نمیشه، بعضی وقتا تا 2 برابر تا 3 برابر بسته به اون منطقه و نوعش میشه که این آمار بالاتر باشه. اینو دیگه خودشون هم اعلام کردن که آمارشون رسمی نیست. ولی همینجا در سوئد هم با آغاز شروع سرما، آغاز و شروع سرما، اتفاقی که افتاد اینه که دوباره در واقع بیمارستان ها، همین 20 روز یک ماه پیش بود که اعلام کردن هیچ بیماری در بیمارستان مثلا یوتوبوری در بیمارستان بستری نیست با حال خراب برای این موضوع، و خب این خیلی خبر خوشایندی بود. ولی الان دوباره هم در بیمارستان ها در واقع بیمار کرونا موجود هست و هم آمار مبتلایان داره روز به روز بیشتر میشه، و خب این اتفاقیه که بایستی خیلی جدی گرفت. به نظر من نباید مردم به سادگی از این قضیه کرونا رد بشن و ترسشون بریزه، و احیانا ممکنه که موج دومش خطرناکتر از اتفاقات اولیش باشه.
پروسش طولانی شده، یه ذره مردم
خسته شدن
بعد دیگه رعایت هم نمی کنن. به طور واقعی یعنی طیفه هست از میان مردم رعایت نمی کنن. خب در سوئد هم یه ذره متفاوت هست به بقیه کشورهای دیگه، به حال تنها کشوری هست که خیلی متفاوت عمل کرده.
نه جوابم داده، این جواب تفاوت داده. عملش جواب داده و خوبم بوده تا این جای کار، منتها باز هم می بینیم که آمار داره بالا میره و این خطرناکه. اینی که در واقع تفاوت عمل سوئد باعث شد که در واقع به لحاظ اقتصادی حداقل ضربه زیادی نخوره، علارغم این که بالاخره ضربه خورد، ولی ضربه‌ای به نسبت سایر کشورهای اروپایی کمتر ضربه اقتصادی خورد، ولی به هر حال و تونست آمار رو بخشیش رو کنترل بکنه، محدود کنه، ولی ظاهرا دوباره از یه جای دیگه ای زده بیرون دیگه، داره زیاد میشه. آقا بریم به دنبال برنامه دنیای پناهجویان امروز، و من تقاضا بکنم از پناهجویان عزیز و همینطور از شنوندگان محترم رادیو پیام که اگر که پناهجو در اطرافشون میشناسند حتما توصیه بکنن این برنامه رو، که اطلاعات خوبی در زمینه پناهندگی بهشون میده رو گوش بکنن. این برنامه بعد از اتمامش در وبسایت رادیو پیام و همینطور در تلگرام و همینطور در فیسبوک آقای اسدی هم قرار خواهد گرفت و شما دوستان میتونید که بعداً آرشیوش رو هم گوش بدید. این ولی اگر سوالی هم داشته باشین ما در خدمت شما هستیم، میتونین با شماره تلفن های رادیو تماس بگیرید. آقا توافق حزب محیط زیست و سوسیال دموکرات در مورد سختگیری برای قانون دبیرستان کمتر قراره بشه. ظاهراً یک نشستی بوده در دو هفته پیش که خانم ایسابلا لووین از حزب محیط زیست گفته حزب سوسیال دموکرات و محیط زیست توافق کردند که پیشنهادهای کمیته امور مهاجرت را بپذیرند. همچنین توافق شده که به زودی برخی پیشنهادهای اضافی و تکمیلی رو هم ارائه بکنند. از طرفی مورگان یوهانسون وزیر مهاجرت سوئد تاکید میکنه که این گامی مهم در راستای تصویب قوانین جدید مهاجرتی هست. قبلا هم در مورد این قوانین جدید پناهندگی ما صحبت کردیم، اما هنوز مشخص نشده که دقیقاً چه اتفاقی قراره بیفته و چه قانونی قراره تصویب بشه. شما ارزیابیتون چیه در این زمینه آقای اسدی؟
خب الان سر همین بند دبیرستان اونا بالاخره به توافق رسیدن
و یعنی قراره که چیکار بکنن در مورد دبیرستانا؟
و اینطور هستش که حزب محیط زیست کلان اون لایحه‌ای که از طرف کمیته امور مهاجرین که تهیه و تنظیم کرده بود اونو پذیرفته با یه سری اصلاحات و به ویژه گفته به این شرط که مسئله دبیرستان باید از این حالت در بیاد و اونهایی که قرار بوده از راه دبیرستان بتونن مثلا به تدریج اقامت بگیرن، خود شرطش این بود که بعد از اتمام دبیرستان بتونن 6 ماه فرصت دارن، تو این 6 ماه کار پیدا بکنن و از راه کار بتونن نهایتا اجازه اقامت بگیرن. خب این 6 ماه برای اونا با توجه به موقعیتی که به ویژه الان هست و مسئله کرونا و بیکارسازی ها و بستن خیلی مراکز کاری و غیره، خب اینا دیگه اصلا امکان نداشت که بتونن توی 6 ماه کار پیدا بکنن و خیالشون از این بابت راحت میشه، میرن به جهت این که بالاخره اقامت دائم بگیرن. اینا پیشنهاد کردن این 6 ماه رو بکنن 1 سال.
مضافاً بر این که من فکر میکنم اصلا کسان که مثلا دوره دبیرستان مثلا دیپلم میگیرن الان با توجه به اینکه دولت یعنی کشور سوئد کشور مدرک گرایی هست و مدرک خیلی کار میکنه، بالاخره سطح دانش دیپلم الان انقدر زیاد نمیشه که بتونن به سادگی هر کاری رو پیدا بکنن و در واقع بایستی تحصیلات بیشتری رو ادامه بدن تا بتونن به مقاطع بالای تحصیلی برسن و بعد در بازار کار در واقع خودشون رو معرفی بکنن. یک فرد دیپلمه مثلا حالا 18 ساله 19 ساله خیلی سخت براش کار به وجود میاد که سابقه کارم نداره، تحصیلات عالی هم که نداره، خب خیلی مشکل میشه. یعنی عملا یه چیزیه که خب نمیدیم دیگه، بگن نمیدیم.
نه همینطوره واقعا. خب اینا جوونن، تازه مثلا با گرفتن دیپلم هم اون زبانشون کامل نمیشه، ولی اینا بالاخره تازه وارد این جامعه شدن، توی اینجا به دنیا نیومدن که مثلا از نظر زبان کامل باشن. خب اینا به قول شما نیاز به تحصیلات بیشتری هم دارن، تازه اگر تحصیلات خیلی عالی هم داشته باشن، الان کسان که تحصیلات خیلی عالی هم دارن و سالها کار میکنن و توی مراکز کلیدی هم کار میکنن بیکار شدن و بالاخره شانس اونا رو مثلا به شدت کاهش میده برای اینکه کار پیدا بکنن، حتی در 1 سال هم کاهش میده که کار پیدا بکنن. یعنی الان فقط یک شش ماه نیست، 1 سال هم سخته برای اینکه کار پیدا بکنن.
قطعا منم همین میگم مثلا خب یعنی... به طور کلی اصلا این قانونی که به محض اینکه حالا دبیرستان تموم شد شما 1 سال زمان داری که بری کار پیدا بکنی و اگه کار پیدا نکنی یعنی اینکه اقامت دائمت رو از دست میدی، یه خورده ناعادلانه.
فشار زیادیه، یعنی فشار زیادی و غیر واقعیه، انتظاری هم که هست غیر واقعیه.
به اضافه این که من فکر میکنم که اینجوری کسانی که حالا بالاخره یه آشنایی پارتی چیه کسی مثلا از اقوامشون دوستانشون اینجا فورتاگ دارن یا نمیدونم شرکت دارن از اون طریق میرن به صورت سوری مثلا استخدام این شرکت های اینجوری میشن و حالا با یه هزینهی بالاخره بعد از یه سال دو سال اقامت دائمشون رو میگیرن دیگه.
آره خب این تعداد اندکه، یعنی میتونه یه شرایط بدتر از این بیاد که اصلا اونم صورت نگیره، یعنی اون جواب نمیده. جواب این همه پناهجویی که الان توی سوئد هست یا مرتب وارد میشه این چیزا جواب نمیده. اینم مثل یه مسکنی بالاخره چند نفری رو مثلا چند صد نفری رو ممکنه در سال با این سر کار گذاشت و خیال خودشون راحت کنن که بالاخره یه تعداد کمی رفتن سر کار و بالاخره روی پای خودشون ایستادگی کردن، ولی اون هزاران نفر دیگه چی که مثلا هیچ دری بر روی اونا باز نیست؟
دقیقاً.
اون هزاران نفری که جواب رد گرفتن الان مخفی زندگی میکنن چی؟ اون هزاران نفری که الان یه جواب گرفتن و سه سال هست دادگاه ها پرونده هاشون رو بررسی نکردن چی؟ اونایی که الان وارد میشن چی؟ بین این دوتا قانون موقت دارن پرس میشن، خیلی ها از استرس دارن میمیرن، شرایط بسیار بغرنج و غیر انسانی به پناهندگان الان داره تحمیل میشه، واقعا سابقه نداشته.
من شنیدم که به یک پزشکی که با در واقع بیماران خانومش در آلمان دست نمیداده در واقع تابعیت بهش ندادن به دلیل اینکه این کار رو انجام نمیداد. آیا به نظر شما آقای اسدی این کار در واقع ندادن تابعیت به یه فردی که تصمیم گرفته با خانوما دست نده حالا به هر دلیلی آیا منطقی به نظر میرسه؟
شاید منم اونجا بودم مثل اون خانمی که بالاخره مسئول اون بخش بوده، نامه‌ای که میخوام در اختیارش بذارم دست دراز میکنم دستشو میکشه عقب، حاضر نیست این کارو بکنه. اونم در سطح کسی که مثلا تحصیلات عالیه داره و پزشک هست و بالاخره من نگاه میکنم این پزشک اگر زنانو معاینه میکنه مثلا چه برخوردی داره، چگونه مثلا به اینا نگاه میکنه. خب این واقعا خیلی مسئله مهمی هم هست. شاید منم بودم همین برخورد رو میکردم، میگفتم تو میتونی بمونی ولی صلاحیت این که مثلا توی این موقعیت باشی نداری، به دلیل اینکه این چه ایدئولوژی که چه مسخره ای هست که مثلا تو دستشو بکشی عقب بعد از 20 سال 15 سال مثلا زندگی توی آلمان و پزشک هم باشی و تو بیمارستان هم کار بکنی. من میگم خب تفکر این آدم میتونه تفکر همون کسایی باشه که بالاخره ضد زنن، تفکر کسایی باشن که بمب منفجر میکنن، کسایی باشن که سر میبرن، کسایی باشن که بالاخره ترور میکنن، بالاخره ارزشای انسانی رو زیر سوال میبرن و اون چیزی که به عنوان ارزش انسانی وجود داره که پایمال بکنن. و بالاخره واقعا من همینو میگم این پزشک توی بیمارستان کار میکنه، آیا واقعا فقط مرد رو معاینه میکنه؟ اگه زن رو معاینه کنه چون
عکسش هم صادقه،
بالاخره یعنی دست به بدن این زن نمیزنه که معاینه بکنه.
ممکنه که یک خانومی هم باشه که تصمیم بگیره با آقایون دست نده. آیا در این مورد هم به همین قانون صدق میکنه؟
به نظرم فرقی نمی کنه. ببین زن و مرد دوتا آدم هستند، عاقلند، بالغند، تحصیل کردن، مثل هم فکر می کنن، مثل هم می اندیشن، ولی واقعا جای تعجب داره. یعنی آدم باید به این فکر کنه.
اینی که میگیم هر بلایی سر دنیا میاد بر اساس ایدئولوژی میاد، بر اساس یک در واقع خرافه پشتش میاد، اینه ها. یعنی این که بشر قرن 21 همچنان با قوانین قرون وسطایی 1400 سال پیش ها الان دست ندیم مثلا با این خانم، حال چه اتفاقی میفته مثلا دست بدیم؟
معنی نداری
اصلا. به هر حال جزء خبرها خبر بولد شده بینی. بود
بله من توی فیسبوک هم گذاشته بودم، به هر حال این توی آلمان هم سر و صدا کرده، بالاخره
مخالفین و موافقین هم داره.
توی فرانسه سر همین سربریدن معلم تاریخ خب مردم واقعا جریحه‌دار شدن به این لحاظ. خب بالاخره بلان دارن خیلی از این انجمنای حدود 200 انجمن مثلا اسلامی رو الان چیزاشون رو بستن، فعالیتشون رو ممنوع کردن و میره که مثلا خیلی از اینا رو بگیرن دیپورت کنن.
حالا من سوالم رو همه الان به ذهنم رسید که خیلی هم نپخته است شاید این سوال من، آیا در واقع قشر راستگرا با توجه به اینی که ما افتادن جوامع اروپایی توی این مسیر افتادن به سمت راستگرایی، یعنی یه جورایی راسیستیسم داره گسترش پیدا میکنه در سطح اروپا و خب ما شاهدش هستیم حتی در همین سوئد، آیا امکان این وجود داره که در واقع یک سری عملیات اجرایی توسط همین گروه های راستگرا برای اینی که در واقع اذهان عمومی رو جریحه دار کنن و به سمت خودشون بکشن به نوعی از این دست اتفاقا بیفته؟ یعنی از اینجور کارا بکنن؟ متوجه
خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته این مسئله، بارهم توی همین اروپا اتفاق افتاده. بالاخره اینا میان راستا رو میکنن به طرف مسلمونا، اسم میبرن، میگه مسلمونا، مثلا اینجوری حمله میکنن، نمیگن خارجی حتی، میگه مسلمونا. و وقتی اینو مثلا جدا میکنن حمله میکنن به طرف مسلمونا، خب اونجا نتیجه میگیری که میگی این دوتا ایدولوژی روی یک سکن، یعنی این همان در نتیجه گیری هر دو آدم کشتن، این یکی به خاطر نژاد و به خاطر مثلا ملیتش و به خاطر مذهبش و به خاطر خیلی چیزای دیگه آدمو میکشه، اون یکی در دفاع از مذهبش، فرقی نمیکنه. یعنی این دوتا یه جایی به هم میرسن و هر دو تخریبگر و هر دو ضد انسان و هر دو ارزش انسانی رو لکه‌دار میکنن. بالاخره هیتلر و ما سابقه هیتلریسم رو داریم توی آلمان، نازیسم رو داریم، سابقه یارو راسیستی که تو نروژ 90 نفر از جوونه رو به رگبار میبنده میکشه مثلا، اینا توی همین سوئد بارها اتفاق افتاده، راسیستا با گلوله آدم را زدن، توی همین دانمارک بارها اتفاق افتاده. ولی خب در مقابلش اسلامی ها، ولی اسلامی ها اصلا فقط به خاطر تحریکات راسیستا نیست این کارو میکنن، و این یک نوع ایدولوژی هست، یک نوع اسلامی هست که رحم به هیچی نداره. یعنی یک معلم تاریخ اومده مثلا درس تاریخ بده، بگه این کاریکاتوره و این کاریکاتور هیچ چیزی رو مشخص نمیکنه. شما آقا جون برو هر کاریکاتوری از هر مقام اروپایی، از کلیسا، از هر چی میخوای بکش، کسی نمیاد تو رو بزنه، سر ببره، بکشه، زندانت کنه. و به همین اعتبار تو حق نداری این کارو بکنی، و اگر این کارو بکنی جد تو زندانه، بعد حتی لیاقت اینو نداری تو این کشور اجازه اقامت داشته باشی و زندگی بکنی. توی که آدم کشی، توی که بالاخره آدم رو قشنگ میگیری میکشی، خب معلومه این رو باید دستشونو کوتاه کرد. به نظر من اگر انجمنایی وجود داره در این جهت حرکت میکنه و این آموزشو به کودکان و به زنان و به دوروبریای خودشون مثلا تزریق میکنن، باید فعالیتشون ممنوع بشه. ما سال هاست اینو داره میگیم توی این اروپا غیر ممکنه، نباید اجازه فعالیت، نباید پول بهشون داد، نباید امکانات بهشون داد، نباید گذاشت این کارو بکنن. به نظر من مساجدی که این خرافه رو دارن توش پرورش میکنن باید تعطیل بشه، و اینا بالاخره توی این مراکز دارن این کارو میکنن، آموزش میبینن. خیلی از این تروریست هایی که رفتن با داعش فعالیت کردن از آلمان و سوئد و انگلستان و فرانسه، همش بچه هایی بودن توی اینجا، توی این مملکت به دنیا اومده بودن و توی اینجا بر اومده بودن و توی اینجا آدم کش شده بودن و باکی از این که آدم بکشن نداشتن. بنابراین این کجا، چرا توی فرانسه اینا پرورش پیدا کردن؟ چرا توی سوئد مدرسه اسلامی هست؟ یعنی چی؟ چه معنی داره مدرسه اسلامی؟ اون کودکی که از آفریقا، از سوریه، از عراق، از تونس اومده اینجا چه گناهی داره که باید به افکار مثلا پوسیده خانواده باشه که مثلا اینجوری فکر کرده کودک دیگه،
کودک 7 ساله دختری که مجبور میشه حجاب سرش بکنه بیاد به مدرسه.
آره درس قرآن کودک چرا باید مثلا یک شنبه ها رو بگیری؟ امروز میدونی که دسته دسته این کودکان کوچک کوچک توی روزه یک شنبه میبرن درس قرآن، یعنی 5 روز بعد بره مدرسه فقط شنبه رو داره، یک شنبه بعد ببرن درس قرآن. اونجا چی بهش میگن اون کوره چجوری برمیاد تو این سوئد؟ غیر از اینه که بگن تو تفاوت داری با این بچه های سوئدی، همین رو بهش میگه، میگه تو تفاوت، میگه این بچه برش تو علی، میگه چرا بقیه نمیان، میگه بقیه کافرن، همینجور بهش میگه، میگه بقیه دین ندارن، میگه بگه خدا نباورن، میگه نه اعتقادی ندارن، ما اعتقادی داریم، تو اسلامی، پدر و مادرت اسلامه، ریشه و ریشه تو اسلام فلان، تو باید اینجوری بر بیای. خب میرن اینو تصدیق میکنن تو مغز بچه، چی برمیاد؟ فردا تروریست برمیاد، میره ردیف داعش میجنگه، آدم سر میبره.
آقا بپردازیم به سخنرانی فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل. ایشون گفته که در واقع رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سخنرانی سالانه اش هشدار داده و گفته با این ختمش قوانین بین المللی زیر پا گذاشته می شود و زندگی آسیب پذیر می شود. به نظر شما آقای اسدی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان همین آقای فیلیپو گراندی از چه ختمشی صحبت میکنه و نگرانیش از چی هست؟
اون از ختمشی نگران هست که توی سالهای گذشته به اینجا رسیده. الان که ما من و شما داریم در موردش صحبت میکنیم، داریم میگیم هزاران پناهجو توی این سوئد الان به طور مخفی زندگی میکنه، کارت شناساییشون رو گرفتن، از کمپ بیرونشون کردن، کمک هزینه ازشون قطع کردن، اجازه کار ازشون گرفتن و مرز رو دارن میبندن کسی وارد نشه. توی یونان یک شرایطی الان حاکم از یکی از کشورهای اروپایی توی دنیا داره منعکس میشه، توی دنیا داره منعکس میشه که بستاب گسترده پیدا میکنه که اونجا حقوق هزاران انسان به خاطر مهاجرتشون، به خاطر پناهندگیشون زیر پا گذاشته میشه و هیچ کشوری حاضر به پذیرش اونها نیست و اونا کمپشون آتش گرفته و اونا بالاخره از تغذیه کافی برخوردار نیستن، از آب آشامیدنی کافی برخوردار نیستن، از بهداشت و امکانات درمانی کافی برخوردار نیستن، از ساختمونی که توش زندگی بکنن برخوردار نیستن، تو چادر زندگی میکنن، تو چادر توی اروپا نمیشه زندگی کرد، اصلا غیر ممکن هست زندگی، مثلا 10,000 نفر تو چادر زندگی میکنه. خب مثلا توی الان سیل اومده اونجا، کلی از این چادرهایی که همین روزهایی که بعد از اون کمپ موریان آتش گرفت، کلی چادره رو با خودش برده، اصلا میتونه کلی تمام زندگی اونا رو ویران کرده.
شب بلا میاد سرشون از یه بر آتش سوزی و از یه بر اون مسائل غیر بهداشتی و حالا هم که سیل.
میخوام بگم که این وضعیت هست. اون رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئولیت در یک کشور نداره، مسئولیت جهانی داره و خودش داره فشار جهانی برش میاد. این همه پناهنده رو باید بره نگاه کنه، از مرزهای لبنان و سوریه و اردن و ترکیه رو ببینه تا میره ساحل آفریقا، مالی، اون همه میلیون میلیون آوارگی و کشتار مثلا قومی مذهبی که اونجا وجود داره، همه اینا رو میبینه، این نتیجه رو میگیره، میگه خب این چیه، این چه خطی مشیه است که الان اروپایی ها مثلا در پیش گرفتن؟ مگه ثروت این مملکت کمتر از این هست که تمام این پناهندگان رو در خودش جا بده، تامین کنه، کار بهشون بده، آموزش بده، وارد جامعهش بکنه و نذاره چند میلیون بشر اینجوری حقوقشون پایمال بشه و در بدترین شرایط زندگی بکنن؟ میلیون ها کودک در میان اونا وجود داره، این کودکان هیچ گناهی ندارن که از یک جایی، از یک جغرافیایی به دنیا اومدن، از یک پدر و مادری به دنیا اومدن که ناخودآگاه در اون مملکت به زندگی کردن و این کودکان هر جای دنیا باشن باید مثل کودکان بقیه دنیا زندگی بکنن، نه گناهی ندارن. خب چرا مثلا کودکان باید توی صحنه تلویزیون ها و رسانه دنیا اینا رو ببینی که دارن جون میکنن که نون ندارن، آب ندارن، درمان ندارن، بهداشت ندارن، امکانات خواب ندارن، استراحت ندارن، پدر و مادرشون پول نداره، امکانات نداره، نمیتونن تأمینشون بکنن. خب این غیر انسانیه. وقتی تو اینا رو میبینی معلومه اگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یک نهاد مثلا انسان دوست طرفدار حقوق پناهندگی هست و اختیاراتی در این رابطه بهش سپردن، خب باید بیاد همینجوری مثل ما حرف بزنه، بگه این چه وضعیتیه، چرا رسیدگی نمی کنین، چرا پناهنده بیشتری نمی گیرین، درای اروپا رو بستین. اون درای اینا رو میگه.
ببینید ایشون در ادامه سخنرانیشون اضافه کردن که این کشورها از عهده انجام مسئولیتشان بر نیامدند. منظورشون کشورهای اروپایی هست. من به عنوان یک اروپایی شرم‌آور می‌دانم از اینکه فقط 27 تن پناهجو بیش از یک ماه به طول بیانجامید تا در ساحل ایتالیا اجازه دادن از کشتی پیاده شوند. حالا به نظر شما چرا ایشون برعکس کشورهای اروپایی در مورد آسیب پذیری پناهندگان در جهان حرف میزنه ولی دولت‌های اروپایی 180 درجه برعکس عمل میکنن؟ یعنی این که اصلا کسی در واقع گوشش هم بدهکار نیست و مسیر خودشو میبره جلو.
ببینین 27 نفری که بهش اشاره میکنه مال یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیشه. 40 روز اونا روی آبهای مدیترانه بودن، توی کشتی باری دانمارکی بودن. نه مالتا تحویل میگرفت، نه ایتالیا تحویل میگرفت، نه قرار بود به ساحل لیبی برگردونده بشن و هیچ، نه اسپانیا تحویلشون گرفت. به همه اونا رجوع کردن اینا. آخرش با مذاکره که بین این کشورها شد و خود سازمان ملل تو ساحل ایتالیا اجازه دادن پیاده بشن. یعنی 27 تا پناهجو 40 روز توی کشتی موندن، یک کشتی باری اونجا. خب میگه برای من به عنوان کسی که مثلا مسئول این سازمان هستم و اروپایی هستم شرم میکنم که مثلا همچین برخوردی به بشر امروز میشه. خب به نظر من حرفای واقعی داره میگه. من خوشحالم که امروز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به این نتیجه رسیده و هیچ وقت اینجوری حرف نزدن. باور کن من 20 سال ندیدم یک عضو سازمان ملل، یک رئیس، یک مسئول توی این مقام بیاد اینجوری حرف بزنه در مورد پناهندگان. و این از یه طرف جای خوشحالیه واقعا در مقابل اروپایی، اونم مثل ما یه جوری حرف میزنه، میگه شرم‌آوره. نام داریم میگیم شرم‌آوره واقعا. خب این یه نتیجه گیری خوب هم میشه ازش گرفت، اینکه بالاخره سازمان ملل اینجوری حرف میزنه. میشه مثلا تأثیر بذاره روی وجدانهای اونها در برخوردشون با مسئله پناهندگی، در برخوردشون مسئله انسان و مسئله حقوق بشر. اون چیزی که حقوق بشر اسمش نامیده میشد تا سالهای پیش یکم بهتر بود، ولی الان دیگه اونجایی که برمیگرده به پناهندگان و مهاجران به نظر من حقوق بشر هیچ جایگاهی توی کشور اروپایی نداره الان. چون ما میبینیم بغل دست خودمون کمک هزینه 1800 کرونی و از یه پناهجو که دیگه هیچ جایی برای مثلا پول پیدا کردن نداره قطع میکنن. یعنی خود این غیر انسانی هست.
الان دیگه پرداخت نمیکنن اون 1800 تا رو؟
الان ایجا پیدا اونایی که پروندهشون بسته بشه قطع میکنه. بعدش هم الان 29 شهر سوئد رو اومدن نشونه کردن توی یه نقشه. در تمام اون 29 شهر کسی که آدرس اونجا داشته باشه کمک هزینه بهش نمیدن. این 29 شهر شهرهایی هست بزرگتر از بقیه شهر هست. یعنی گتوبوری جزو اون هست تا ملمو تا مثلا هلسینگبوری،
شهرهایی که امکانات کار درشون بیشتر.
اونا دیگه کسی آدرس داشته باشه اونجا کمک هزینه بهش نمیدن. بعد آدرس رو ببره شهرهایی که اون مشخص نشده که مثلا اونجا تو نمیتونی آدرس داشته باشی و کمک هزینه به تعلق نمیگیره. این هم یه راه دیگه بود که مثلا آدم ها بیان توی این شهرها بمونن، خونه بگیرن، زندگی یه جور دیگه زندگی بکنن. اینم مثلا ممنوع شده. در نتیجه خب اینا نمیتونن عدسشون رو ببرن کوچکترین شهر بزنن خودشون توی اتوباری زندگی بکنن و اصلا امکان پذیر نیست. طرف مجبور جمع کنه بره توی کم زندگی بکنه. خب همه درها رو درن میبندن دیگه. میخوام بگم که این وضعیت واقعی هست که ما شاهدش هستیم. اگر رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میاد اینجوری حرف میزنه، واقعی اون هم گرفتار این همه میلیون ها پناهجو هست ولی امکانات به اندازه کافی در اختیارشون نیست رسیدگی بکنن به امورشون، ساختمان درست کنن، تاسیسات درست کنن، امکاناتی بسازن توی منطقه بتونن اونا انسانیتر زندگی بکنن.
باز هم در ادامه سخنرانیشون ایشون خاطر نشان کردن که به خاطر شمار اندک مهاجرانی که در چارچوب برنامه اسکان مجدد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقال یافتند انتقاد کرده ایشون و گفته که به این خاطر عمیقا مایوس و ناامیده اون و همطور گفته که در سال 2019 کمتر از 64,000 مهاجر در کشورهای اتحادیه اروپا اسکان داده شدند. به نظر شما 64,000 نفر در مقایسه با سالهای گذشته چقدر کمتره؟ یعنی اصلا کمتره نسبت به سالهای قبل و اگر هست چقدر کمتره؟
ببین شما اگر اینو مقایسه بکنی 32 کشور اتحادیه اروپا هست، هر کشور میشه 2,000 نفر در سال. خود سوئد رو اگر در نظر بگیری توی همه سالهای گذشته حتی قبل از 2015 و اون موج پناهندگی کمتر از 30,000 نفر پناهنده پذیرفته نمیشد. توی کشور سوئد با این تعداد جمعیت کم. اینو مقایسه بکنید تو با آلمان حدود 60,000 نفر در سال میپذیرفت. اینو مقایسه بکنید باید با آمریکا که 100,000 تو دوره اوباما 100,000 پناهنده میپذیرفت. الان 15,000 فکر کنم بیشتر نیست. میخوام بگم که میشه کشوری 2,000 نفر. کشوری مثل فرانسه مثلا 45,000 نفر مثلا پناهنده میپذیره، یا انگلستان مثلا یکی از اون کشورهایی بود. خب اینو مقایسه بکنیم که خب دیگه اندکه. این در میان چقدر، در میان این همه پناهجو، در میان این همه جنگ، در میان این همه آواره‌ای که مثلا هست، خب در مقایسه با اونا یعنی این که اینا 1% از پناهندگان رو به طور واقعی اگر جمع بکنیم میپذیرن الان.
اینقدر نسبتش اومده پایین یعنی. بله. همینطور خب اشاره‌ای هم داشتید به امریکا که خب من میخواستم در مورد همین هم ازتون بپرسم. آماری که نزدیک به 100,000 نفر بوده الان رسیده به 15,000 نفر پذیرش در واقع مهاجر. و همینطور در ادامه این سخنرانی ایشون نسبت به وخامت اوضاع در منطقه ساحل آفریقا هشدار داده و گفته که اخیراً از این منطقه دیدار کرده، از نظر او وضعیت نگران کننده است و به آوارگی میلیونی و کشتار بیرحمانه هم اشاره داشتن. واقعاً خود سازمان ملل نمیتونه در مقابل این همه مثلا توحش و بیرحمی و این اتفاقای عجیب و غریبی که در این مناطق میفته یه حرکتی بکنه، یه کاری صورت بده، یا اینکه نه همین فقط میشینن دور هم جلسه میکنن و بعدم کف پاس میگیرن وسطش و بعدم جلسه تموم میشه همه خوشحال خندان که جلسه موفقی بود و صحبتهای خوبی درش شد همه میریم به سوی خانه هامون.
آره خب این سازمان ملل ترکیبی خودش از کشورهای مختلف دنیا است و خیلی از این کشورهایی که عضو سازمان ملل هست یکی جمهوری اسلامی دیگه. خب مثلا شما چه انتظاری داری از سازمان مللی که مثلا جمهوری اسلامی عضو شه و جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه برای اینا؟ خودش یکی از اون کشورهایی هست به این جنگ ها دامن میزنه در تمام طول در تمام کل منطقه. تروریسم سردر میکنه تو اروپا، تروریسم سردر میکنه تو سوریه، تو عراق، تو لبنان، توی خود ایران، تو افغانستان، تو خیلی جاهای دنیا همش اینه. خب مثلا ده ها کشور اینجوری هم عضو سازمان ملل.
خب سازمان ملل بایستی در واقع یک رنسایی بکنه، حداقل بیاد از کشورهای دیکتاتوری رو از عضویتشون معلق کنه، هشدار بده، نمیدونم یک کارای اینجوری بکنه در وهله اول، از یک در واقع فضای دموکراتیک برخوردار بشه در وهله اول، از حضور دیکتاتور در جمع خودش بپرهیزه، بعد وقت خب یواش یواش شاید بتونه راه رو صاف بکنه برای اینی که بخواد احیاناً چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ آموزشی، چه به لحاظ اجتماعی در این مناطق تأثیرگذار بشه و بتونه مثلا فضایی رو برای هر کدوم از این انسانهای بیپناه واقعا ایجاد بکنه که بتونن آموزش درست بگیرن، فرهنگ درست به دست بیارن، درس درست بخونن، تأمین معیشتی داشته باشن و سقف بالای سر داشته باشن، همه این اتفاقا براشون بیفته به مرور زمان. شاید اصلا خیلی وقتا نیاز نباشه که همه این آوارگان و این پناهجویان و اینها منتقل بشن به این منطقه خاک اروپایی، شاید با برنامه ریزی درست، نمیدونم، شاید خیلی ساده اندیشانه باشه حرفی که میزنم، شاید بشه توی همون مناطق با سرمایه گذاری های مختلف توسط خود سازمان ملل فضای آموزشی ایجاد کرد، مسکن ایجاد کرد، فضای بهداشتی ایجاد کرد برای اینها، به جای اینی که هی بشینن جلسه بذارن با هم دیگه حرف بزنن، هیچ کاری هم صورت نپذیره که فایده نداره که آخر.
نه خب واقعا میتونن این کارو بکنن، یعنی شما حساب بکنی ثروتی که اینا دارن، اونم تمام بحثش اینه که کشورهای ثروتمند دارن مثلا همه اون ارزشای انسانی رو زیر سوال میبرن. خب اینا امکانات خیلی زیادی دارن، همین الان توی یونان هزاران ساختمون درست بکنن که پناهجویان توش زندگی بهتری داشته باشن. ده ها مدرسه میتونن مثلا بسازن، ده ها مثلا سرویس بهداشتی میتونن بسازن.
چون میخوام همینو بگم آقای اسدی میونی کلام شما، فرض بگیرید که یک پناهجویی که گریخته آمده الان در یونان توی اون وضعیت کمپایی که بارها ازش صحبت کردیم داره زندگی میکنه و بچه هم داره، بچهش هم اونجاست و تو چه فضایی داره بزرگ میشه. حالا اون خانواده که در واقع با این همه کمبود مواجه بوده رو اصلا ورش داری بیاریش اینجا، چه اتفاقی براش میفته به لحاظ روحی؟
آره.
اول باید آماده سازی بشه، فرهنگ کشور، زندگی در کشورهای اروپایی رو بگیره، نمیدونم آموزشش سر جاش باشه، تحصیلش سر جاش باشه، سقف بالا سرش سر جاش باشه. خب طبیعتاً یا دیگه تصمیم میگیره اصلا نیاد همونجا، جاش خوبه، خب داره همه امکانات رو داره همونجا، از اون خراب شده که ازش در رفته، چه افغانستان چه ایران چه سوریه چه هر جایی چه، و در مرحله دومش در واقع یه جورایی کمک به خود در واقع زندگی جوامع اروپایی هست که آموزش های پیش از ورود به خاک اروپا رو از قبل گرفتن و خیلی ناآگاه نیستن، تازه بیان اینجا با اسفی آشنا بشن، بعد آموزش های سامهله رو بگیرن، بعد یک دوره طولانی هم بخواد هزینه بشه براشون که تازه اینا بشن در واقع در جامعه بخوان همون اینتگرا بشن یا حل بشن در جامعه. درست عرض میکنم؟
نه این واقعیه، توی اونجا میتونن خیلی امکانات در اختیارشون بذارن، یعنی غیر ممکن نیست. خب بالاخره الان امکاناتی دارن همونجا زنده موندن، خب این امکانات رو میتونن گسترش بدن، از چادر بکنن ساختمون دیگه بارون هم نیا، سیل نیا، مثلا ویران بکنه در عرض 10 دقیقه همه چیز ازشون بگیری، یا مثلا آتش سوزی نشه همش یکو در عرض 10 دقیقه یا اردوگاه 13,000 نفره مثلا تومه حریق بشه، یک نفر دیگه نتونه اونجا زیست بکنه. خب اگر این کارو میکردن در کل 10 سال اگر نگاه میکردی مثلا ضررش برای اونا کمتر بود، بعدش هم بازتاب انسانش هم خیلی بیشتر میشد. تو اگر مثلا به جای اینا این همه تأسیسات و سرویس بهداشتی و حموم و امکانات بهداشتی و خدمات و غیره رو مثلا درست میکردی و از همه دنیا هم کمک میگرفتی، سازمان ملل باید بره، سازمان ملل میتونه این کار بکنه، باید بره این تیپ کار رو بکنه، نه اینکه خودش رو در قبال اینا مثلا بی وظیفه بدونه یا سال یک بار بیاد یه سخنرانی بکنه بگه آی اینجوری شد اینجوری شد، این که خود جواب نیست. سازمان ملل همه این حرفا هم گفته، از اون ور اومده گفته که این بسته پیشنهادی اروپا منحصر به فرده، مثلا
میتونه میگم میشینن 160-170 نفر آدم دور هم دیگه با این همه هزینه و خدم و حشم و بهترین هتل ها و نمیدونم اینها میرن و میریزن و میخورن و میپاشن و نمیدونم فلان و در بهترین هتل ها شب هم آخر شبش میرن چه میدونم از این نایت کلاب ها و بارای اون منطقه هم استفاده میکنن و بعدم یک جلسه ای برگزار کردیم آقا خیلی عالی بود. بعدم میان میگن آقا من مثلا نماینده کرسی دارم در سازمان. ای بابا خب چه تأثیری کرد به حال جوامعی که واقعا نیاز دارن که این سازمان براش تشکیل شده واقعا در ابتدا.
طبعا اون امکاناتی هم که الان اروپایی در خیلی سازمان ملل میذارن که میبره برای این اردوگاه های پناهندگی، باور کن خیلی از اینا امکاناتی هست، مثلا داروهایی هست یا غذاهایی هست که داره مثلا طریق مصرفش تمام میشه. یعنی اروپایی ها اینجوری میدن اگرم یه سال مثلا دو ماه دیگه مثلا ندن دیگه اینجا نمیتونن به فروش برسونن. یعنی اون چیزیه که هر روز بسته پیدا میکنه. میخوام بگم که این حقوق بشری که اینا ازش حرف میزنن واقعا فقط یه روکش داره، هیچی تو محتواش نیست، تو مضمونش هیچ نیست، محتوی واقعی نداره. یعنی آدم واقعا من دارم میگم بعضی وقتا من همین پناهجویان تو سوئد رو دارم میبینم، وقتی از نزدیک میشینم باشون حرف میزنم، وقتی از خودش میگه، وقتی از مصاحبهش میگه، وقتی از زندگیش میگه، از گذشته در ایران و جاهای دیگه دنیا میگه، آدم اون موقع تازه متوجه میشه چقدر این بشر، چقدر بخشی از این بشر رنج میکشن، چقدر درد میکشن، چقدر اذیت میشن توی زندگی، چقدر مثلا برای اینکه بچهشون امکانات کافی نداره و پول نداره و نگاه میکنه بچه هم مدرسه ایش، بچه همسایش مثلا از بهترین اسباب بازی ها، از بهترین امکانات مثلا برخورداره، اون بچه هم اصلا اینا رو نمیفهمه، میگه من چرا اونا ندارم. مثلا این خیلی مسئله مهمی هست که الان توی کمپین پناهندگی تو سوئد به او فور تو میتونی اینا رو ببینی.
خیلی سپاسگزارم آقای اسدی از شما. فرصت به پایان رسیده و بایستی از حضور شما مرخص بشیم. تشکر میکنم به خاطر اطلاعاتی که در این برنامه در اختیار ما و شنوندگان محترم رادیو پیام قرار میدید. دوستان پناهجو میتونن سوالات خودشون رو از طریق تلگرام، واتساپ و یا اسمس به شماره 07-222-620 ارسال بکنن. قطعا ما سوالات شما رو از آقای اسدی خواهیم پرسید. سپاسگزارم از شما.
مرسی از برنامه امروز.
روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.